عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جلسه گذشته در خدمت دوستان بحثی که ارائه شد و کتابی که قرار شد خونده بشه، کتاب الشموس المضیئه در روایات ظهور و رجعت است که فعلا قسمت ظهور رو شروع کردیم و انشاءالله روایاتی که در کتاب‌های دیگر هم نسبت به همین موضوع تا اونجایی که کشش داشته باشه و لازم باشه انشاءالله عرض خواهد شد و منحصر به این کتاب نخواهیم بود، اما محور رو این کتاب قرار دادیم. لذا برای اینکه بحثم منظم باشه و ابواب به اصطلاح معلوم باشه، ابواب تا بتونیم سرعت حرکت هم داشته باشیم در ابواب مختلف، معیار رو همین کتاب قرار دادیم. دو روایت از روایات باب خوانده شد و مباحثی مقدمتاً خدمت دوستان عرض شد. در روایت سومی که جلسه گذشته آغاز کردیم اما به سرانجام نرسید و وقت گذشت، بحث در اصل بابی که درش قرار دادیم، فی لزوم وجود الحجه فی الارض فی کل عصر و زمان، این بحث رو عرض کردیم در کتاب‌های مفصل‌تر خیلی تفصیلی ابواب زیادی آوردن و روایات بسیاری زیل ابواب مختلف اون آمده. اینجا فقط به عنوان یک باب، اون هم در چهار روایت آمده که انشالله از همین چهار روایات انشالله اون بحث‌های مفصل رو استیاد می‌کنن دوستان، رجوع هم می‌کنن و استفاده می‌کنن. دو تا روایت اول که گذشت، روایت اول این بودش که حتما در زمین باید حجت الهی باشد، حالا یا این حجت مستعلن است یا مستخفی است، که از قدیم در مورد انبیا هم همین وارد شده که این حجت یا مستعلن است علنی است یا مستخفی است که در خفاست، اما حتما باید حضور داشته باشد و این حضوری هم که لازم است هم جهت تشریعی دارد هم جهت تکوینی دارد. از جهت تشعیری که در روایت دوم هم به او اشاره شده بود، این بود که اگر حجت در زمین نباشد، اضلال صورت میگیرد، مردم از هدایت دور میشن. لذا به خاطر اینکه هدایت در زمین باقی بماند و وسائل هدایت مصداقی محقق باشد، هدایت مصداقی که مردم فقط به مفاهیم به هدایت نرسند بلکه اشخاص هدایت شده را ببینند و از طریق اینها مفاهیم رو با مصادیق تطبیق بکنن، بفهمن که مقصود از این مفاهیم چه بوده، که هدایت مصداقی است. لذا حجت در هر عصری همون هدایت مصداقی است، همون قرآن در حقیقت چی هستش؟ ناطق است، همون قرآن حی است که تمام اون حقایق قرآن رو در وجود خودش جلوه‌گر کرده و آشکار میکند و اون چه که در قرآن به عنوان حقایق مفهومی ذکر شده در وجود اینها به صورت مصداقی تجلی پیدا میکند. لذا باعث میشه که هدایت ذو وجوه نشه که هر کسی جوری تعبیر بکنه و تفسیر بکنه، بلکه هدایت مشخص باشه، اون مفهوم معین باشه که در وجود اینها متجلی شده. این بحثی بود که از نظام تشریعی در بحث لزوم حجت در زمین که اگر نباشد لساخت الارض به اهلها، که اگر حجت ظاهری در زمین به نحو حی و حاضر نباشد، در روایت می‌فرماید که لا یزل اتباع اولیاء، اینها گمراه می‌شدن اگر حجت نبود، یعنی تو نظام تشریع. اگر تو نظام تشریع اون حجت نباشد، غایت عالم هم محقق نشده. اگر در نظام تشریع غایت عالم نباشد که اون حجتی است که تمام حقایق رو در وجود خودش محقق کرده، عالم اگر بدون غایت و غرض بشه، عالم در حقیقت خلقت عالم عبث میشه، چون به لحاظ در حقیقت اون غایت عالم خلق شده بود. پس از جهت حجت تشریعی هم غایت محقق نمیشود اگر حجت نباشد و زمین لساخت، و همچنین مردم از مرتبه حیوان، اینا همه در مورد چیه؟ همه در مورد حجت تشریعیه. و هم مردم از مرتبه حیوانیت عبور نمی کنن. این که انسان ها از مرتبه حیوانیت عبور بکنن به لحاظ وجود ولی است که اونها رو به هدایت میرساند، دست اونها رو میگیرد، چون کار امام ایصال الی المطلوب است، رساندن به هدایت است. اگر حجت که همون امام است در زمین نباشد، چه مستخفیش چه مستعلنش، اونی که علنی است که آشکار است، اونی هم که مستخفی است مربوط به خواص و اولیاء خاص است که اونها رو این هدایت میکند، اونها بقیه مردم رو. اون حجت مستخفی است در بعضی از برهه‌های زمان و خائف مغمور است، مکتتم است، تعبیر روایات تعبیرات مختلفی که آمده، و گاهی مستعلن است، علنی است و آشکار است و دستش باز است، بستیت دارد. در اونجایی که بستیت دارد که آشکار است، در اونجایی هم که بستیت ندارد اما آشکار است، اونم باز مشکلی ندارد که مردم رجوع میکنن دستوراتشون رو میگیرن. اما اونجایی که خائف مغمور است، پنهان است، مکتتم است یا مستخفی است، در اونجاها رابطش با خواص برقرار است و خواص از طریق خواص با بقیه ارتباط دارد. لذا هیچگاه نیست که حجت کاملا چی باشه؟ از بین مردم رخت بربسته باشه. اگر حجت رخت بر ببندد و نباشد، به وجود المادی اگر نباشد، اون نظام هدایتی تو نظام تشریع و اون حجت مصداقی تو نظام تشریع و اون غایت و غرض در نظام تشریع، این در حقیقت باعث میشه که نظام خلقت خلل درش ایجاد بشه. تو نظام تکوین هم همین مسئله سرایت دارد. در نظام تکوین آقا زحمت کشیدن ایشون آوردن دیگه، حالا نمیدونم چه جوری دیگه، بالاخره به چه جهتی حالا میشه اینها رو
بالا گرفتم.
بله، حالا دیگه بالاخره یه صلوات بفرستین تا ایشون پخش
بکنن.
بله، بله. اینم ایشالله بحثش خواهد آمد تو بحث غیبت صغرا که بعدها خواهد شد، بحث غیبت صغرا که نائب خاص باشد و بعد غیبت کبرا که نائب عام باشد، ایشالله بحثش خواهد آمد. اصل این است که حالا ایشالله بعضی از جریانات هم عرض میکنیم که حالا چه به قاعده کلامیه چه به درقت نظام روایی و همون نقل، این مسئله باید حتما مصداق داشته باشد. حالا ایشون پخش بکنه که هم حواس شما پرت نشه هم حواس ما پخش دست شما درد نکنه. تشکر میکنیم از بعضی دوستان هم که بانی شده بودن، ما قصد کردیم منتها دیگه بعضی دوستان سبقت گرفتن و خلاصه اونها الحمدلله این کمال رو بالاخره حائز شدن. بله، بالاخره حالا که کتاب نبود در همین حدی که از زحمت کشیدن دوستان، جناب آقای صالحی زحمت کشیدن، هم تکثیرش رو هم یه جایی مثل که نوار رو میگذارن و پیاده میکنن، زحمت کشیدن. حالا بعدن از خودشون بپرسید اگر یه جلسه کسی غایب باشه میتونه از اون جلسه رو اون جایی که میگذارن استفاده بکنن. عرض میکردم که تو نظام تشریع این گونه بود، در نظام تکوین هم اگر او نباشد واسطه خلقت نیست، چون در نظام خلقت هرچه که این سبب بر خودتون مونده یا نه، هرچه که این سبب وسیع‌تر باشد، عظیم‌تر باشد، این واسطه در حقیقت بقیه چیه؟ بقیه خلقه. لذا حجت که اکمل خلائق است، اوسع خلائق است وجودن، واسطه در خلق است در حقیقت عموماً، یعنی همه خلق رو وساطت در خلق داره. لذا تعبیرات مختلفی که در این مسئله وارد شده که بکم فتح الله و بکم یختم الله، یا در حقیقت ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، یا اگر وارد شده که نحن مشیت الله که خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیت بنفسها و نحن مشیت الله، یا علم آدم الاسماء کلها ثم ارد، در حقیقت علم آدم الاسماء کلها که اون سجده ملائکه، سجده ملائکه بر آدمی که تعلیم اسما بر او شد، اون هم کل اسما، که سجده ملائکه یعنی تمام مدبرات امر، تمام وسائط خلق، تمام مجردات عالم که تدبیر عالم رو به عهده دارن در خدمت انسان کامل قرار میگیرن. وقتی اونها در خدمت انسان کامل قرار میگیرن یعنی اینکه انسان کامل در حقیقت فضیلت دارد و وجودن بر اونها چی دارد؟ سعه دارد و اونها جزء شؤون انسان کامل میشن در خدمت انسان، چون سجده به معنای در خدمت در آمدن دیگه، سجده غایت الخضوع، در خدمت در آمدن، نه پیشانی به خاک گذاشتن. در عالم دنیا سجده پیشانی به خاک گذاشتنه، و الا غایت التسلل در ملائکه که پیشانی ندارن یعنی در خدمت تام بودن بدون در حقیقت هیچ عائقی، بدون هیچ مانعی در خدمت انسان کامل قرار گرفتن، و انسان کامل شؤونش میشه ملائکت الله، ملائکت الرب. لذا همه عالم خلقت، همه عالم وجود میشه چی؟ همه عالم وجود به واسطه ای که ملائکی که مدبرن در خدمت انسان میشن، همه عالم وجود در خدمت انسانه و شأن انسانه. اینم تو نظام چیه؟ اینم تو نظام تکوینشه که انسان کامل، انسان امام، حجت، اگر نباشد لولا الحجه لساخت به اهلا. ساخت یعنی انخسفت، یعنی فرو میبلعه، فرو میرود، انخساف میشود. یا الله سامد، این انخساف در حقیقت چه تو نظام تشریع، چه تو نظام تکوین قائم به چی هستش؟ قائم به حجت هست. تو نظام تشریع به هدایتگری و ایجاد در حقیقت اون کمال هدایتی و نظام تشریع، و در نظام تکوین هم به وساطت در خلق، به ایجاد، که هر دو به انسان کامل و امام و حجت وابسته است. این بحثی بود که در دو روایت قبل گذشت و بحث مهمی هم هست، جام داره این بحث بیش از اینها باز بشه، اما خب دیگه فعلا در اینجا به حد دو روایت. جلسه گذشته عرضم شد که غیبت هم غیبت از بدن است، نه غیبت از حقیقت. امکان ندارد غیبت از حقیقت، همچنان که در رابطه با خدای تبارک و تعالی امکان ندارد جدایی و بینونت، امکان ندارد کسی از خدا جدا بشه. صدا زیاد آقا؟ اگر صدا زیاده من یه خود بلنگو رو دارم عقبتر. اگر همچنان که امکان ندارد کسی از خدا جدا بشه، امکان ندارد کسی از خدای تعالی دور بشه، راه ندارد دور شدن وجودی. بله، دور شدن در ادراک امکان پذیره، کسی خدا رو ادراک نکند، نه اینکه در حقیقت خدا به او قریب نباشد، معکم نباشد، هو معکم اینما کنتم قطعیه. اما میشه یه کسی این ادراک نکنه، چنانچه اکثری نمی کنیم. یعنی اینکه این ادراک صورت نگیره غیر از این که نیست. دقت میکنید؟ این همین مسئله تو نظام رابطه با امام و انسان کامله. در اون جایی که انسان کامل و امام غائب است و حجت غائب است یا مستخفی است، این گونه نیست که او در حجاب باشد، اینها در حجابند، اینها در حقیقت. حتی اون زمانی که حضرات در علن بودند، فکر نکنید که اون زمانی که در علن بودن حجاب نداشتن. خیلی از کسانی که اطراف حضرات بودن فقط با بدن حضرات ارتباط داشتن، نه بیشتر. ادراکی صورت نمی گرفت از نظام حجت، از نظام حجت ارتباطی صورت نمی گرفت، بلکه با نظام بدنی اینها رابطه برقرار می شد، رؤیت حاصل می شد. اما آیا با نظام حجت که لولا الحجه رابطه برقرار می شد؟ نه، در حجاب از رؤیت حجت بودن. بله، نه اونم حالا عرض میکنیم خدمتتون تو روایت بعدی. بدن در حجابه به لحاظ عدم تطبیق و عدم شناخته، وگرنه تو روایت بعدی میفرم، تو روایت چهارم میفرماید که در بین مردم است، با مردم است، مثل جریان یوسف است با برادران. جریان یوسف این همین تعبیر اومده که در حقیقت حجت یعرف الناس ولا یعرفونها، او در بین مردم است، مردم رو میشناسد، مثل جریان یوسف. یوسف با برادران بود یا نبود؟ برادران میمدن، میرفتن، میدیدنش، اما یوسف رو یوسف نمیدیدن. حجیت یوسف و حجت یوسف براشون آشکار نبود، یوسف رو نمیشناختن، و یوسف رو بعدن با خود یوسف شناختن، که حالا ایشالا تو روایت چهارم این بیان که خیلی بیان عظیمی در این روایت وارد شده خدمتون عرض شد. بله، علاوه بر این که خود امام هم مستقیماً ارتباط دارد تو رؤیت‌ها، تو ارتباطات، تو دستگیری‌ها، این کار محقق میشه علاوه بر اون، اما از طریق خواص به طور علن آشکار محقق میشه. رابطه امام و خواص حجاب نیست در اونجا. لذا در روایت دارد که برای غیبت برای همه نیست. دقت میکنید؟ اینجوری نیست که همه در غیبت باشن. کسانی که به اون رابطه رسیدن، منتها ادعایی که ما رابطه داریم غلطه. ادعای رویت غلطه، نباید کسی ادعای رویت بکنه. اما اینکه ادعای حضرت آیت الله وحدت فرمودن همین امروز هستن کسانی که هیچ غیبتی ندارن. همین جوریه. مطابق با روایات، روایات باب رو حالا ان شاء الله بعداً میرسیم بحث غیبت که این گونه نیست که در زمان غیبت هیچ کسی ارتباط نداره، امکان نداره اصلا. اگر قطع باشه رابطه، حجت حجت نیست. دقت میکنی؟ حجت حجیتش به ارتباط است، به دستگیری است، به این است که هدایت بکنه تا اضلال صورت نگیره. اما ممکنه اون کسی که داره هدایت میشه بشناسه، ممکنه نشناسه. شناختن هم امکان پذیره. اما ادعای رویت، ادعای بابیت، ادعای وساطت غلطه و باید چی بشه؟ تکذیب بشه. این تفاوت بین این دوتا معلوم باشه. در روایت، حالا چون روایت را میخوایم بیشتر کنیم، چون این بحث هر کدوم هر بابیشو که وارد میشیم این بحث کش داره و عظیمه و مهمه تو بحث غیبت، تو بحث ظهور و غیبت. بله؟ بله، صفحه 8 جزوه میشه. میشه صفحات شما با مال ما مختلفه.
صفحه شما رو هم داریم. شما میشه 11 و 12.
بله، الان ما 13 ایم. بله. بعد در روایت سوم میفرماید که سئل ابو محمد الحسن ابن علی علیهم السلام عن الخبر الذی، این خبر روی عن آبائه علیهم السلام که ان الارض، این ابو محمد الحسن ابن علی علیهم السلام که یعنی امام عسکری علیه السلام، ان الارض لا تخلو من حجت لله علی خلقه و ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. ان الارض لا تخلو من حجت لله علی، اصلا امکان ندارد. لذا در یه روایت دارد که خدای تعالی که حجتش رو غائب میکند، در اون غیبت قرار میده، اگر امکان داشت که اولیا یترددون و یریبون، اگر امکان داشت که اونها به شک بیفتن، هیچگاه حجت رو غائب نمیکرد. یعنی حتما و حتما اون که حجت غائب است، هدایتگریش و عدم ایجاد شک باقیه. شک ایجاد نمیشه، ریبه ایجاد نمیشه برای همه. بله، این که ریب و شک بخواد ایجاد بشه خلاف حجت بودنه. اگر حجت غائب بشه و شک ایجاد بشه و ریب ایجاد بشه، این چی هستش؟ خلاف حجت بودن حجته. حتما حجت بودن با این که باید اضلال صورت نگیره. بله، اگر ادعی در این نبودن به زلالت افتادند، این مانعی ندارد، چون اگر بودن هم به زلالت می افتادن. یعنی این مسئله دیگه در حقیقت اشکال وارد نیست که بگیم یه عده به زلالت می افتن، چون مقام رشده. اما اصل رابطه برقراره. اگر چشمشون رو باز می کردن، برای اونها حجت تمام بود. اگر اونها دقت می کردن، فاصله نمی گرفتن، برای اونها حجت تمام بود. حجت غائب نیست که عده به زلالت و حیرت می افتن. امکان نداره. نه، حالا بحث میکنیم، حالا که بحث ظهور چی میشه بحث میکنیم، که عرض کردیم جلسه گذشته قدرشو عرض کردیم که دوران غیبت جزء عظیمترین دورانهای بشریته. دارن مردم رو عبور میدن از اسم از ظاهر به اسم الباطن، تا در زمان ظهور میخواد اسم الجامع از ظاهر و الباطن اونجا در حقیقت چی بشه؟ دولت اسم از ظاهر و الباطن میخواد حاکم بشه، اسم جامع میخواد حاکم بشه. و عظیمترین دوران بشریت دوران ظهوره، که دیگه اونجا رابطه ها بر اساس نظام ظاهر فقط شکل نمیگیره، بلکه اساس در نظام روحانیت و روحی انسانه، به تبع او نظام چیه؟ جسمی و بدنیه. نه که نظام جسم نباشد، چون این هنوز تو عالم دنیاست، اما داره عالم به سمت اون قیامت سوق پیدا میکنه. لذا دوران ظهور مقدمش غیبت هست و خود دوران ظهور مقدمه قیامت هست. یعنی میخواد آماده سازی بشه برای قیامت. فقط جزا نیست که بگیم که دیگه سیر انسان تمام شده. تازه اونجا چی میشه؟ حقیقت انسان متجلی میشه در قیامت. یعنی حقیقت انسان در قیامت داره چی میشه؟ داره اونجا اون کمال نهایی انسان اونجا شکوفا میشه، اونجا آشکار میشه. درست داره عمل نیست، اما چیه؟ داره نتیجه است. اما داره نتیجه جزء دار انسانه، جزء حقیقت انسانه. حقیقت انسانی در قیامت کمال وضوح و آشکاری رو پیدا میکند. لذا جزء مبتهجات و مسرورات اولیاء الهی است که به قیامت وارد بشن. اگر متقین میگه که لولم تستقر ارواح لولال آجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في مال این است که مشتاق اون دوران که توحید به تمام آشکار میشود و این وجود بدون در حقیقت تعلقات و منقطع از همه تعلقات میخواد توحید رو ببیند، اون غایت وجود انسانی در لذا ما فکر نکنیم قیامت دیگه فقط چیه؟ قیامت فقط یه جبریست، یه در حقیقت اضطراریست دیگه، اونجا ربطی به حیات انسانی، اونجا اصل حیات انسانی قیامت، همه این عالم دنیا مقدمه بوده به چی؟ به در حقیقت ورود به قیامت، یعنی انسان میخواد تازه وارد به قیامت بشه، اون حقیقت حیات انسانیه که کمال نهایی انسانه براش آشکار بشه اونجا. لذا تمام دوران ظهور، دوران غیبت و دوران بعثت و دوران قبل از بعثت انبیای دیگه مثل دورانی بوده که یک کودکی از کودکی آغاز کرده به دوران بلوغ رسیده و از دوران بلوغ تا اون اوج 40 سالگی که اوج عقلشه رسیده، دوران غیبت در دوران به رسیدن به اون دوران 40 سالگی است که میخواد انسان دیگه از اون انقطاع از بدن پیدا میکنه و آماده انقطاع تا بتونه در حقیقت عقلانیت در وجودش حاکمیت تام پیدا بکنه و بعد این آمادگی ایجاد میشه برای ظهور، که ظهور پس از این محقق میشه و بعد از اون قیامت محقق میشه. حالا کجا رسیدیم تا به قیامت ظهور ببینیم چیه؟ بله اون مال دو موقف حسابه، در ند بهشت دو موقف حساب است. از مواقف قیامت یکی چی بود؟ اون دورانی بود که حشر میخواد صورت بگیره که همه از شدت انقطاعشون میخواد حقیقتی محقق بشه که تمام اون توحید تام آشکار بشه، لذا با تمام الغاها تمام حدود شکسته بشه، تمام الغاها نسبت به اصحاب یمین و اصحاب شمال، تمام حدود نسبت به سابقین، نسبت به مقربین شکسته بشه. وقتی که میخواد اینا شکسته بشه همه میگن نفسی نفسی. وقتی میخواد این شکسته بشه، این نفسی نفسی در اونجا جا داره، این خودش یه کماله، یه موطن کماله که اونجا چی میشه؟ همه در حقیقت به اضطرار میفتن، هم غیر از اون نبی ختمی که همه به تبع او به محضر ربوبی بار پیدا میکنن و به شفاعت حضرت، یعنی این از اون موطن نشأت میگیره، این شکسته شدن حدود از اون موطن نشأت میگیره و هدایت. اگه زیاد سوال بکنید روایت پیش نمیره ها. بله
از این که تو شدت حول قیامت و این شدت حول ظهور که فردا رو مطرح کردید از ظاهر به باطن رسیدن نیاز به این حول داره، از جهتی هم قبلا گفتید که این باطن شدت لطافت نه یک مخفی شدنه، شدت لطافت و شدت ظهور از شدتی که پیداست پنهان شده.
بله
این چرا چیزی که انقدر پیداست برای رسیدن بهش باید انقدر سختی کشید؟ یعنی این حول قیامت
جوابش توش نیست؟ چیزی که شدت پیدایی دارد، ما اشیا رو عادت کردیم با حدود میشناسیم، چشم ما چشم حدبینه، ادراکات ما ادراکات حدبینه، اگر چیزی حد نداشته باشه اصلا نمی... اگر هوا دائما چی بود؟ ملایم حد بدن ما بود اصلا ما احساس هوا رو میکردیم؟ اگر دائما روز بود ما احساس میکردیم که خورشید تابندگی داره؟ نه، اگر دائما روز بود و غیبت نبود، غروب و طلوع نبود، ما در عالم دنیا چون چشممون حدبینه تعرف الاشیا به ازدادها، به ازدادشون شناخته میشن اشیا، درسته؟ ما این است که حد میبینیم، تا این حدود رفت و آمدش رو نبینیم، خدای تعالی فصول قرار داده، شب و روز قرار داده، تغییر و تدریج قرار داده، هر چیزی رو برای زد قرار داده، تا کسی بخواد از این ازداد عبور بکند شناختش دائر مدار ازداد نباشد. ما شناختمون تو نظام فلسفی شناخت ماهویه، اشیا رو به حدودهی و به ماهیتهی میشناسیم، لذا نگاهمون بر این اساسه. تا بخواد شناخت وجودی بشه خیلی در حقیقت سخت و سنگینه. اوحدی تو اینجا ممکنه که شناختشون به شناخت وجودی برسه، اشیا رو نه از راه ازدادشون بلکه از راه خودشون بشناسن، یعنی به وجودشون شناخته بشه بدون اینکه حدودش رو ببینن. ما شناخته چون خودمون محدودیم امکان نداره شناخت بدون حد بکنیم. در اونجا میخواد چی بشه؟ در اونجا میخواد شناخت بر اساس وجود محقق بشه، یعنی انسان‌ها نه بر اساس اینکه حدود و عدمیات رو ببینند بشناسن، بلکه در بهشت شناخت بر اساس چیه؟ در بهشت شناخت بر اساس وجوده، نه در حقیقت عدم. ما در دنیا شناختمون بر اساس چیه؟ اعدامه. هر چیزی که عدمش ضعیف تر باشه و وجودش قوی تر باشه کمتر مورد شناخت ما قرار میگیره. هر چقدر دقت بکنید، هر چقدر شدت ظهور داشته باشه، یعنی عدمش ضعیف تر باشه و وجود قوی تر باشه، کمتر مورد شناخت قرار میگیره. اما در بهشت این حقیقت چی میشه؟ شناختش اونجا چشم حقیقت بین و چشم وجود بین انسان پیدا میکنه. تمام این مواقف مال این است که انسان رو برسونن به جایی که نخواد از طریق اعدام. ما عادت کردیم تا حد نباشه، تا عدم نباشه شیء رو نمیشناختیم.
این حول و فشار ما رو از ماهیت جدا میکنه.
بله، از حدود جدا میکنه، از حدود جدا میکنه و از شناخت به حدود جدا میکنه. انسان رو سعه میده. با سعه انسان تغییر در وجود، در ادراک انسان محقق میشه. این تغییر در ادراک انسان رو با بحث بنا بود خیلی خلاصه فلسفی و دقیق نشه، بذار سعی بکنیم سوالاتمون در حدی باشه که سوال به نظام کاربردی بحث معاد بیشتر امام زمان مرتبط بشه. من دوست دارم، اما فکر میکنم که این بعد از این است که ایشالله اهل عمل شدیم، عمل انجام دادیم، بعدم وقت دقایق مسائل معرفتیش سیر بکنیم ایشالله. ولی اینجا کار فعلا بر این است که یه تکونی به ما بده روایات امام زمان، که یه حرکتی ایجاد بکنه، که یه دنبال یک حرکت در دوران غیبت و آماده شدن برای ظهور باشیم. و الا اگر جلو آینه وایسیم هی بگیم این آینه چقدر خوبه، جنسش چیه، قیمتش چنده، این نگاه به آینه نیست. نگاه به آینه است که انسان تصویرشو ببینه، عیبشو برطرف بکنه، خودشو داره. اما اگر به آینه نگاه کرد به عنوان آینه، این که عرض میکنم از باب این است که چون این بس کشش داره مباحث معرفت، من خودم نزده خلاصه اهلش هستم دیگه، حالا وای به حالی که شما بزنید دیگه، اون وقت دیگه خیلی اون وقت سخت‌تر میشه در اومدن ازش. بله، میفرماید که لا تخلو من حجت لله علی خلقه ان الارض، این ارض لا تخلو من حجت لله علی خلقه، چون در حقیقت این عرض درسته که عرض ظرف وجود خلیفت الله و حجت اللهه، اما قید موضوع نیست، ظرف موضوع است. لذا حجتی که در عرض است، حجت بر چی هستش؟ کل نظام وجود است. همچنان که در علم آدم الاسما اونجا بنش که انی جائلون فی الارض خلیفتن، خلیفه مطلق است. اما در کجا محقق شده ظرفش؟ ظرفش در عرض محقق شده. اگر ظرفش در عرض محقق شد، نه اینکه این خلیفه آسمانیان نباشد، نه اینکه این خلیفه ملائکت الله نباشد، پس چرا ملائکه سجده کردن بهش اگر انی جائل فی الارض خلیفه است؟ درسته؟ اونم فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه، نه هیچ ملکی. اگر عده‌ای از ملائکه به عنوان ملائکه مهیمین در روایت دارد که اینا از سجده معاف بودن، نه اینکه خطاب به اونا متوجه شد و اینا معاف از سجده بودن، بلکه در روایت دارد که اینا در حیمانند، اصلا خطاب به سجده اینها ادراک خطاب رو نمی کنن، چون در حالت فناء تام من، چون ادراک خطاب نمی کنن سجده صورت نمی گیره از اونها. لذا اونم یه موطن از انسانه، در حالتی که انسان به مرتبه فنا می رسد، یعنی انسان در مرتبه فنا متحد با درجه چی میشه؟ ملائکه مهیمین میشه. لذا خلیفت الله و حجت الله حجت هست برای چی؟ من فوق الارض و من در حقیقت به اصطلاح کسی که در سما هست و من فوق السما، حتی تا عرش الهی. لذا ملائکت الله همه ساجدن بر این حجت، همه در حقیقت راکعن برای این حجت، همه در خدمت ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. در روایت دارد که ملائکه خدام ما و ان الملائکه، همه ملائکه، ده خدامنا و خدام محبینا، همه خادمند. این درسته، مطابقه، چون میشه خلیفت الله، چون میشه در حقیقت علم آدم الاسما مسجود ملائکه میشه، ملائکه نسبت به او خاضه و خاشعند. لذا این لا تخلو من حجت لله علی خلقه، چون مکان و ظرف اون حجت در زمین است، لا تخلو الارض به اصطلاح من حجت لله علی خلقه، نه اینکه این حجت فقط برای عرض است، مثل همون انی جائل فی الارض خلیفتن، این تطابق داره با همون. و ان من مات، چون اون کسی که قایته در عرضه، اون کسی که مسجوده هم است در عرضه، لذا در حقیقت این حجت هم در عرضه. عرض ظرفه، نه قید موضوع. دقت میکنید از جهت ادبی ظرفه. و ان من مات و لم یعرف امام زمانه، اگر کسی در حقیقت از دنیا رفت و نشناخت امام زمانش را، ماتمیتتن جاهلیه، چون اگر نشناخت تبعیتم صورت نمیگیرد. اگر نشناخت و تبعیت صورت نگرفت در مرتبه حیوانیت مانده. در مرتبه حیوانیت مانده چون انسانی است که در مرتبه حیوان مانده جاهلیت است. یعنی دوران جاهلیت یعنی دوران حیوانیت انسان. دورانی که انسان از مرتبه حیوانیت عبور، منتها انسانی که حیوان است، این به حیوان توهین نیست. انسانی است که کشش داشته ولی به مرتبه انسانی نرسیده، این استعداد رو لذا میفرماید که اگر نشناخت تبعیت صورت نمیگیرد و اگر نشناخت و تبعیت صورت نگرفت کمالی محقق نشده و اگر کمال محقق نشده در دوره حیوانیت مانده و دوران حیوانیت یعنی همون دوره جاهلیت. فقال هذا حق کما ان النار حق. اینجا میفرماید که حضرت فرمود که این خبر رو که نقل کرد از آبائش فرمودن که هازا حق کما ان النار حق، یعنی اینقدر این واضح و در حقیقت چیست؟ چرا اون نار رو همه قبول دارن که جهنم حق است؟ این جریان لا تخلو من حجه که هیچگاه نمیشه زمین از حجت خالی باشه، مثل همون در حقیقت چیستش در حقانیت، همون جور در صدق و حقانیت مثل همون واضح هست جان؟ اونم ابی نداره، کما ان النهار حق، همچنان که روز حق است همین جوره. تو نسخه کدام کتاب اومده بوده؟ اثبات الهدا نوشته بوده. اثبات الهدا کتاب خیلی عالی است که ایشون هم مدرکش عمدتاً اثبات الهدا است. من بدم نمیومد خود اثبات الهدا رو بخونیم، چون خودم دو بار تمام روایات باب ظهورش رو واقعا چند سال پیش ضرور که خیلی عالی روایات، یه نورانیتی هم داره، آدم احساس میکنه همین روایت گاهی تو بعضی کتابای دیگه میاد، آدم یه جوری استفاده میکنه تو یه کتاب دیگه، یعنی خود اون مؤلفی که اینها رو مینویسه خیلی اثر داره در اون که انسان انتقال پیدا بکنه، یعنی این حامل این روایات هم اثر داره در این که انسان بهره‌مندیش بیشتر بشه. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودند که این که لمعتین به عنوان کتاب درسی شکل گرفت مال اخلاص شهید اول و شهید ثانی بود که اینها خیلی با اخلاص بودن، لذا همین این برکتی که باعث شدش که این کتاب کتاب درسی بشه و چه کمالاتی برای افراد ایجاد بشه در اثر خواندن همین کتاب ها و چه حقایقی بازگو بشه برای مردم و دین خدا رشد پیدا کند به واسطه این که طلابی که این درس ها رو خوندن، به اجتهاد رسیدن، بیان کردن، گفتن، به تمام اینها از منشه این لزوم این اخلاصه که کار رو چیکار میکنه؟ اینقدر عظیم میکنه. گاهی میبینید که یه کاری با اخلاصش عظمت و بقایش خیلی عظیم میشه، لذا سعی بکنیم که کارهامون توش اخلاص خیلی باشه، هرچند اگر کم باشه اون بقا پیدا میکنه. گاهی از یه کار سنگینی که وقت زیادی هم برده اون کار نمیاد، که انسان گاهی یه کاری رو با اخلاص، اگر کار سنگین با اخلاص بشه دیگه عظمتش فوق‌العاده میشه. اون وقت میفرماد هازا حق کما ان النار حق یا کما ان النهار باشه، البته آشکارتر است، این واضح‌تره. حالا توی کامپیوتر دوستان به اصطلاح بزنن شاید مثلا اونجا هم ذکر کرده باشه نسخه. فقیل ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدک، از امام عسکری علیه السلام سوال میشه که حجت و امام بعد شما کیست؟ فقال ابنی محمد هو الامام والحجه بعدی محمد و آل محمد، من مات ولم يعرفه مات میتتا جاهلیه. که اونجا حضرت از اون موارد نادری است که حضرت معرفی کرده، چون میدونید امام عسکری علیه السلام خیلی در معرفی امام زمان علیه السلام خیلی معرفی نکردن، چون خیلی دشمن برای اون جریانات که نسبت به امام زمان بود، لذا خیلی با کنایه خیلی با خفا به اصحاب خاص و اصحاب سرشون حضرت رو معرفی کرده بودن و اینجا از اون جاهایی است که حضرت خلاصه آشکارتر بیان کرده، هرچند نشون نداده، چون بعضی جا به بعضیا حضرت رو در همون کودکی نشون هم دادن در زمان دوران خود، لذا حتی عقیقه کردن و گوشتش رو فرستادن برای بعضی از یاران خاصشون که این در حقیقت عقیقه مربوط به کیه؟ بر اون امام بعدی، یعنی بعضیا در این حد محرم بودن، بعضیا در حقیقت در محرم دیدن بودن، بعضیا در حقیقت بعد از امامت حضرت رو دیدن، بعضیا در دوران غیبت سقراط، یعنی هر کدام از اینها یه مرتبه ای بودش. خب قطعا تشکیکیه، حالا بعدم بیان میکنن توی روایتی که گاهی انسان در یه روایتی است اینجا میفرماد یا سلمان فمن مات من امتی و لیس له امام منهم یعرفه فهی میتتا جاهلیه فان جهله و آداه فهو مشرک و ان جهله ولم یعادهی، گاهی هم جاهله هم علاوه بر جهلش چیه؟ معاندت هم داره، دشمنی هم داره. این میشه اوج جاهلیت، این میشه شرک دیگه، از فوق جاهل، شرک محضه. اما یک کسی جاهله اما چیه؟ عناد نداره، عداوت ندارد، نمیشناسه، جاهلم هست دنبالش، این ما تمیتتن جاهلیت. اما اونی که علاوه بر این که نمیشناسد، عناد هم دارد و عداوت هم دارد، او میفرماید اونجا تو اون خطاب میفرماید یا سلمان فمن مات من امتی، این از نبی ختمی است، و لیس له امام منهم یعرفه فهی میتتن جاهلیه، فان جهله و آداه فهو مشرک، و این فان جهله و این جهله و لم یعاده و لم یوال له عدوا فهو جاهل و لیس بمشرک. پس این تشکیکشه که جاهلیت میتونه چی باشه؟ تشکیکی باشه، تشکیکی که شرک باشد و مشرک، تشکیکی که فقط جاهل باشد و نشناسه. اینی که نشناسه و با میته جاهلیت از دنیا بره، این مثل قاصر میمونه، اون کسی که در حقیقت کوتاهی کرده یا عداوت کرده و نشناخته، او مقصره تا حد شرک دیگه بالاتر هم میره. خود اینا مراتب داره،
خود معرفت وجودی هم خیلی ندارن،
جاهلن. حالا مراتب وجودی فضائله، اصل مسئله که انسان فقط هم به اسم نیست، این تبعیت، همین مقداری که بشناسه تبعیت بکنه، همین به نحو اجمال هم که بشناسه تبعیت بکنه، این از میته جاهلیت خارج شده. هرچند در مراتب کمال هم انواع اقسام و مراتب، اینجوری است که همه در یه درجه باشن. و ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام قال اعلم، این حدیث شریف حدیثی است که در بهار، در اسوت الهدا که اومده، در بهار هم جلد 51 صفحه 112 مفصلش اومده، 112 و 113، هم صدر داره هم ذیل داره. صدرش هم در حقیقت چی هستش؟ صدر روایت این است که ان المفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام، یه صدری دارد که خبرون، اگر خبری رو که تدریه خیرن من اشرت ترویه، یه خبری رو که بفهمی بهتر از 10 تا خبر است که چکار بکنی؟ نقل بکنی. یه خبر رو اگر بفهمی بهتر از 10 تاست که نقل بکنی. بعد میفرماید که ان لکل حق حقیقتا و لکل ثواب نورا، ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن الله. یلحن الله تعبیر شده که وقتی که ما با رمز باهاش صحبت میکنیم میفهمد، در با لحن، یعنی اینجوری نیستش که لازم باشه باهاش آشکار صحبت بکنیم، وقتی که ما باهاش بار، یعنی فقیه کسی است که از شیعیان ما، که چون دوران تقیه بوده، که ما با رمز که با او صحبت میکنیم، با کنایه و اشاره که با او صحبت میکنیم، او میگیره. یعنی چی؟ کسانی که نشستن نمیفهمن، اما او که نشسته او میفهمد. لذا میفرماید که لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن الله فیعرف الله، وقتی که باش با لحن گفتگو میشه میشناسد. ان امیرالمومنین علیه السلام قال علی منبر الکوفه و ان من ورائکم فتنا مظلمه. امیرالمومنین علیه السلام این رو، چون این حدیث از امیرالمومنان دیگه در اینجا، از اینجا وارد کلام امیرالمومنان میشه که میفرماید که ان علام ان من ورائکم، پشت سر شما بعد از این، فتنا مظلمتا امیا، که این فتن مظلمه، ببین چند تا فتنه که خودش مثلا جاییست که تشابه ایجاد میشه، فتنه اشتباه ایجاد میشه، درسته؟ فتنه اونجاست که جاییست که تشابه در تکلیف ایجاد، آدم نمیدونه چه بکنه. بعد مظلمه، بعد امیا، بعد منکسفه، یعنی دیگه خیلی شدت در تاریکی های پشت تاریکی و ظلمت بعد ظلمت دارد. لا ینجو منها الا نومه، کسی نجات پیدا نمی کند از این فتنه های تو در توی پیش در پیچ ظلمانی الا نومه، مگر یه اشخاص خاصی. قال الذي، سوال شد از حضرت که قیل یا امیر المومنین و من نومه، این که شما می فرمایید اونی که هوشیاره و میتونه از اینجا نجات پیدا کنه نومه کیه؟ قیل یا امیر المومنین و من نومه، قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه، کسی است که به احوال مردم کاملا اطلاع دارد، خوب میشناسه خط و خطوط ها رو، یعرف الناس، همه جهات رو، همه در حقیقت افراد رو، همه رو خوب میشناسه. اینجوری نیست سرش کلا بره، میفهمد هر فکری از کجا نشأت گرفته. یعرف الناس، خوب میشناسه، نه یعرف الناس یعنی اسم و رسمشون رو. این معرفت، معرفت چیه؟ معرفت حقیقیه است که باعث میشه تو اون فتنه ها این چی بشه؟ سالم در بره. خوب میشناسه که خطوط فکری از کجا نشأت گرفته. نمیاد تو ظاهر بمانه، همون جوری که اون دفعه عرض کردم وقتی که دارد ندای حضرت در زمان ظهور محقق میشه، چند ندای دیگه تا غروب اون روز چی میشه؟ همه دعوت به اصلاح میکنن که اون شخص گفت در حقیقت ما اینجا مثلا گمراه شدیم، در حقیقت نجات پیدا نمی کنیم. حضرت فرمود چرا؟ چون میگه چند تا ندا همه دعوت به اصلاح، چجور بفهمیم؟ حضرت فرمود تفاوت ندای ما با ندای بقیه مثل این نوری است که از این سوراخ بالای سقف افتاده با نورهای کنارش، سایه های کنارش، که این تفاوت چقدر واضحه اگر کسی چشمش بصیر باشد، این شناخت براش باشه. اما اگر کسی سرشو بکنه تو لاک خودش، کاری به هیچکی نداشته باشه و فکر کنه نجات پیدا میکنه، نجات پیدا نمیکنه. این کلی میده به همه، این سرش کلا میره، این به راحتی چی میشه؟ به راحتی گول میخوره. لذا یعرف الناس، خوب میشناسه همه رو، حواسش هست اما داخل جریانات نشده، قاطی نشده اما همه رو خوب میشناسه. یعرف الناس ولا یعرفونه، اما مردم اون رو با خودشون تو جریانات نمیبینن که قاطی جریانات شده باشه، همراه تو جریانات نیست اما همه جریانات رو میشناسه، یعنی تکلیفش رو انجام میده، ساکت نیست اما هیچ جریانی رو با خودش نمیبره، هیچ رنگی از جریانات برای او ایجاد نمیشه. یعرف الناس ولا یعرفونه و علمو، از اینجا شروع میشه، از اینجا وارد این روایت میشیم. یعنی این اعلمو که اینجا آمد، مقدمش این چی بود؟ این صدر روایت بود که الان براتون خوندم. اعلمو ان الارض لا تخلو من حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمي خلقه منها یا انها بظلمهم و جهلهم. خیلی روایت قاعده ها دقیق، ان الارض لا تخلو من حجة لله عز وجل که قبلا داشتیم، ولكن الله سيعمي خلقه عنها. نمیگه در حقیقت او رو پنهان میکنه، میگه چی؟ خلق از او در حقیقت سيعمي، کور میشن. احتجب به غیر حجاب محجوب، خدای تعالی محجوبه اما به غیر حجاب محجوب، یا احتجب لخلقه به خلقه، خود خلقتشون حجاب میشه، نه اینکه خدا در حجابه که یه خلقیه، یه خدای یه حجابی حاجب بین خدا و خلق، نه، اینها در کوری قرار میگیرن، نه او در حقیقت نباشد. خیلی تعبیر عالیه ها، سیعمی خلقه منها یا انها، هر دو نسخه وارد شده، سیعمی زود باشد که خلق کورشن. لذا این کوری غیر از اون جایی بود که میدیدنم با چشم، یعنی همون جایی هم که حضرات رو با چشم میدیدن ما حجت بودن اونها رو نمیشناختن، کور بودن. اما این کوری واضح میشه، میفهمه که نمیبیند، میفهمه که نمییابد، در اونجا نمیفهمی، درسته؟ میدید، فکر میکرد که دیگه همینه. این یک رحمت الهی است در دوران غیبت که جلسه گذشته عرض شد، که انسان بفهمد که با این چشم نمیبیند اما رابطه قلبی همونجور که در روایت دوم بود این برقرار است، رابطه برقرار است، اثر در حقیقت در کار است، هیچ امکان انفصال نیست. لذا دقت بکنید که سیعمی خلقه منها یا انها، اونم به چی؟ به ظلمهم و جهلهم، با ظلمشون و جهلشون اینها غائب شدن، نه اینکه همینجور فی نفس غیبت محقق شده اینها. حالا ببینید تعبیر این روایت که به ظلم و جهله، من این نکته ای رو که از اون روایت علی ابن مهزیاره براتون میخونم، در نکته ای که در اون جریان علی ابن مهزیاره خیلی زیباست. میگه علی ابن مهزیار وقتی که اون فرستاده حضرت رسید بهش و خواست ببرش، بهش گفتش که علی ابن مهزیار، اونجا وقتی حضرت میگه فرستاده سوال میکنه که ای ابوالحسن، اما ابن مهزیاره، چه میخواهی اینجا که در غیبت؟ میگه جواب دادم که امامی را که از عالم پوشیده است و در غیبت است، گفت او از شما پوشیده نیست و بلکه حجاب بین شما و ایشان فقط اعمال بد شماست، او پوشیده نیست، حجاب اعمال شماست. بعد می‌فرماید که و وقتی خدمت امام رسیدم، علی ابن مهزیار میگه، امام فرمودند ای ابوالحسن، شب و روز منتظر دیدار تو بودیم. خیلی تعبیر سنگینه، شب و روز منتظر دیدار تو بودیم و از این زودتر انتظار داشتیم تا تو را ببینیم، چه چیزی تو را از دیدار ما باز داشت؟ اینا کلمات یعنی چی؟ یعنی از اون طرف هیچ بخلی نیست، منعی نیست، حجابی نیست، چه چیزی تو را از دیدار ما باز داشت؟ عرض کردم ای مولا و آقای من، کسی نبود تا مرا به سوی شما راهنمایی کند و بیاورد. همین نگاهی که ما داریم، درسته؟ فرمود کسی نبود که تو را پیش من بیاورد، با تعجب یعنی حضرت فرمود کسی نبود که تو را پیش من بیاورد. سپس سر خود را به زیر انداخت و انگشت خود را در خاک فرو برد و فرمود چنین نیست، بلکه اموال خود را زیاد کرده اید و بر ضعفای مؤمنین سخت گرفته اید و ارتباط و خویشاوندی بین خود را قطع کرده اید، چه عذری برای خود دارید اکنون؟ هی تعبیر سنگینه ها، حجاب مربوط به این طرفه، اصلا امکان اصل بر رابطه است. به یکی از بزرگان از اساتید مرحوم آستان سندی گفتن شما چطور میبینی؟ گفت من نمیدونم شما با خودتون چه کردید که نمیبینید. اصل بر دیدنه، نه دیدن تعجب داشته باشه. خیلی حرف عجیبیه اونا میزنن، یعنی اونا توی عالم دیگری ان انگار. گفت شما چه کردی میبینی؟ گفت من نمیدونم شما با خودتون چه کردید که نمیبینید، وگرنه اصل بر دیدنه، اصل بر رابطه است. شما چه کردید که نمیبینید؟ اونو این همین رابطه است که چه کردیم که نمیبینی؟ وظایفمون رو کوتاهی کردیم، رابطه ها رو درست انجام نمیدیم. بعد میگه اونجا عرض کردم توبه میکنم ببخشایید. سپس ایشان فرمودن ای پسر مهزیار، اگر نبود این که بعضی از شما برای بعضی دیگر طلب آمرزش میکردید، همه اهل زمین هلاک میشدند، مگر خواصی که حرف و عملشان یکی بود. خیلی حرف و عمل یکی بودن سخته. در دوران ظهور صدق میخواد محقق بشه، در دوران غیبت انسان میخواد به مرتبه صدق برسه. در روایت دارد مؤمن کسی است که اگر تمام اعمالش و زندگیش رو بذارن تو طبق به چرخونن جلوی مردم، باکش نیست. خیلی حرف سنگینی ها. الان بذارن تو طبق یعنی بذارن الان مثل امروز بگن تو اینترنت، همه اعمال و زندگی رو بذارن تو اینترنت همه بتونن ببینن، این باکش نیست، چون چیزی مخفی نداره. چند نفر از ما حاضرین بگیم همه زندگیمون، خفایای وجودمون رو، اون خفایای نیتمون رو که عمل ماست، اونها همه رو بذارن تو صحنه علن که همه ببینن؟ خیلی واویلا میشه. لذا دارد در روز ظهور همه خفایا آشکار میشه، آنچه که پنهانه آشکار. لذا دارد اگر منافقی در دل سنگی خودش، در دل نه پشت سنگ، در دل سنگ مثل قار خودشو قایم کرده باشه، سنگ ندا میکند که درون من چیه؟ منافقی مخفی شده. فکسرنی وقتله، منو بشکنید، اون رو بکشید. حالا فکر میکنید سینه بنی آدم این ندا رو نمیکنه؟ اون که سنگ به نظر ما بیشعور این ندا رو میکنه در اون روز، در این دل اگر در حقیقت نفاق باشه آشکار نمیشه، اگر خلاف باشه آشکار نمیشه. لذا هر چقدر میخواییم آماده بشیم، صدق، صدق در حقیقت اون چی که در درونمه و اون چی که ظاهره. این روایت میفرماید که اگر نبود این صدق، خلاصه فقط اونایی که اهل صدقن باقی میموندن، اون خواص فقط باقی میموندن. ادامه روایت رو، حیف از این روایت رو به نتیجه برسونیم که این باب ایشالا تمام بشه. ولکن الله سیعمی خلقه منها به ظلمهم و جهلهم، یا در نسخه دارد که به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم، که این ظلم و جهل هم میتواند شامل ظلم بر دیگران باشه، هم ظلم بر خود انسان باشد. ظلم بر دیگران ستمکاری است، ظلم بر خود انسان چی هستش؟ کوتاهی کردن هاست. کوتاهی کردن ها به جا نیاوردن صحیح، این ظلم بر خوده. ظلم بر دیگران همون ستمی است که انسان عدالت رو رعایت نسبت به دیگران نمیکنه. هر دو کشش دارد که به ظلمهم و جهلهم. جهل گاهی این است که انسان جاهل است و این جهل باعث میشه که معرفت، گاهی جهل به شریعت است، یعنی وقتی حجت نیست این و ارتباط ندارد تبعیت هم نمیکنه، این جهل نداشتن معرفت به شریعت. لذا هر دو شامل میشه. اینو مرحوم آقای پهلوانی هم در یه نکته‌ای که در آن نکاتشون بوده، این نکته رو نکته چهارم بیان کردن. بعد میفرماید که ولو خلت الارض ساعتا واحده من حجت لله، اگر یک ساعت ارض از حجت الهی خالی بشود، لساخت به اهلها، یا ساخت به اهلها یا لساخت، هر دو وارد شده. ساخت یعنی انخسفت، یعنی فرو میبله. میگن پا که در زمین فرو بره میگن ساخت، پا در زمین که فرو رفته. این لساخت به اهلها یعنی همه اهل زمین در زمین فرو میرن. در زمین فرو میرن یا معنای کنایی است به این معنا که حیوانیت غلبه میکند بر همه، همه فقط ارضی میشن، دیگه سماوی نیستن، یعنی اینا دیگه از مرتبه ارض بالاتر نمیرن. لساخت به اهلها یعنی این فرو رفتن در ارض که در حقیقت دارد اخلد الی الارض، اون که در آیه شریفه دارد که اخلد الی الارض، خلود به ارض پیدا میکنن، این همون در حقیقت لساخت میتونه باشه، همین معنا میتونه باشه، هم معنای دیگری که اون معنا هم صحیح است که میفرماید که اگر حجت نباشد لساخت، یعنی اینکه واسطه فیض وقتی که از بین میره و نباشد لساخت، همه عالم از جمله زمین چی میشه؟ اهل زمین در زمین فرو میرن و زمین و تمام تبعاتش هم مندک میشه و از بین میره، چون اون در حقیقت کی؟ اون واسطه فیض در کار نیست. هر دو معنا امکان پذیر است، چه در نظام تشریع چه در نظام تکوین، هر دو راه دارد. لو خلت الارض ساعتا واحده من حجت لله لساخت به اهلها، ولکن الحجه تعرف الناس ولا يعرفونها. حجت همه را میشناسد ولا يعرفونها، اما مردم او را نمیشناسند. کما کان یوسف یعرف الناس و هم له منکرون، اما اونها انکار میکردند. یعنی خیلی از اوقات، خیلی از اوقات، من این مثال رو قبلا زدم برای دوستان، از آیت الله بهجت میفرمودن یک کسی بود چله ها میگرفت برای اینکه حضرت رو ببینه، از جمله توی یک از چله هاش که کنار کعبه هم گرفته بود و اونجا مشغول چله نشینی بود، روز چهلم بود، روز چهلم که شده بود مشغول بود دیگه، به تمام مثلا زحمتش داشت کار رو انجام میداد، یک کسی رسید یه سوالی ازش کرد، یه عربی رسید یه سوالی ازش کرد، اینم خلاصه جوابش رو داد، اما با خیلی سختی و خیلی در حقیقت بالاخره است که زودتر بره، یه جوری کش پیدا نکنه چون این حالتش از دست نره، و رفت. و بعد در حقیقت دوستش آمد گفت چه کردی امروز روز چهلومه؟ به نتیجه رسید که نه والله خبری نشدش. ایشون میفرمود آقای بهجت نقل میکرد این جریان رو. بعد گفت دوستش بهش گفت الان حضرت پیش تو بود. کی بود اون؟ همون کسی که اومده بود سوالی داشت. ما دنبال حضرتیم که یه چیزی در حقیقت ببینیم که اونجا چی باشه؟ یه اعطایی به ما بکند. اما اگر کاری از ما بخواد حضرت نیست. اگر در بین حاجات مردم رجوع بکنه حضرت نمیبینیم. لذا روایت دارد که این همین نکته که کما کان یوسف و یعرف الناس و هم له منکرون، میگه وقتی که حضرت ظهور میکند سنت یوسفی در او این است که مردم میبینند که از قبل حضرت رو دیده بودند و میشناختند و الان تطبیق میکنند. کجا این امکان پذیره؟ کجا این امکان پذیره؟ این حقیقت که صبح تا شب ما با اینا ایشالله تو یک بحث ها بعدا مفصل خواهیم گفت، این که صبح تا شب انسان با اعمال صالح ارتباط برقرار میکند و با صالحین ارتباط برقرار میکند، یعنی اعمال صالح، که همه اعمال صالح ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه در زیارت جامعه، که وقتی خیر ذکر می شود شما اصلشید، فرعشید، اولشید، آخرشید، مرجعشید، ملجعشید، معواشید، درسته؟ خب یعنی چی؟ اگر در روایت دارد الحسنه والله ولایت امیر المومنین علیه السلام، یعنی تمام حسنات ظهور اون چی هست؟ ظهور اون حسنه اطلاقی هست، همه باید به اون سوق بدن. اگر این گونه باشد انسان وقتی به عمل صالح می رسد تو نگاه توحید ولایی که اون بحثیست که قبلا عرض کردیم خدمتون، تو اون نگاه حسنات و هر حسنی که جلو رای انسان قرار میگیره رابطه است، داره او رو در حقیقت نشون میده این حقیقت. و اگر انسان پشت بکنه پشت کرده به او، پشت کردن به او این نیستش که یه شخصی رو ببینه خیلی نورانی خیلی، نه، پشت کردن به او تو نظام دوران غیبت این است که حضرت تجلیش نظام روح به بدنه، همه خیرات عالم بدن اوست، همه اعمال صالح در عالم ظهور اوست، بدن اوست، آشکاری. لذا اگر انسان به عمل صالح میرسد در دوران غیبت باید ببینه این همون رو داره نشون میده. اینو مرحوم آسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی اینو فرموده، خیلی هم عالی فرموده که تمام اعمال صالح ظهور اوست، به طوری که تعبیر ایشون این است که اگر این اعمال صالح رو انسان قدرت داشت میتونست همه رو کنار هم قرار بده، تعبیر ما، غلط ما، مثل پازل هایی که قطعات اینا رو کنار هم قرار بده امکان داشت براش، همه اینا او رو نشون میداد کاملا آشکار میشد. چون ما قطعه قطعه میبینیم، جز جز میبینیم، تو نگاه کل نمیبینیم، او نمیبینیم. لذا اگر کسی تو اون نگاه به اعمال صالح نگاه بکنه همه اعمال صالح رو در حقیقت دارن او رو نشون میدن. و بالاتر از این، اینو انشالله مفصلا یه بار باید با روایات باب، این روایات داره، دلالت داره، بحث داره، انشالله قبلا یه باری برای دوستانی که تو بحث معاد بودن یه قسمتش عرض شده، حالا روایات باب رو انشالله تفصیلا تو جای خودش میاریم. اگر تو حسنه و عمل صالح اینجوری شد، همون مرحوم آسد محمد حسن الهی میفرماید که تو صالحین بس اعظم از این است. هر صالحی آینه ایست، هر آدم صالحی. نه صالح یعنی کسی که حالا خیلی عظیم است، امام رحمت الله علیه باشه، مقام، نه فقط این مقام معظم را، اینا نه، آیات الهی مثل آیت الله بهجت، آیت الله، اینها نه فقط این، بلکه اونها آینه های عظیم هن. هر کسی که عمل صالحی از او سر زده و با عمل صالحی متحد شده به همون مقدار داره او رو نشون میده. اگر کسی با این نگاه با مؤمنین بخواد رابطه برقرار بکند و ببیند چقدر متفاوت میشه، رابطه در نظام اسلامی و جامعه اسلامی چقدر محکم میشه، یعنی احساس بکند و بیابد واقعا نه تعارفن و خیالن که هر رابطه‌ای با انسان صالح رابطه با اوست، دارن اون رو نشون میدن به لحاظ عمل صالح و اون صالح بودنش. وقتی با او داره رابطه برقرار میکند داره با حضرت، لذا برای این فکر میکنید غیبت معنا میده؟ از این حضور و ظهور بالاتر امکان پذیره؟ کیه که از صبح تا شب با اعمال صالح زیادی مرتبط نشه و کیه که با صالحین بسیاری نبینه اونها رو؟ از صبح که بلند میشه، از اول طلوع به اصطلاح فجر در حقیقت که تو رابطه الهی قرار میگیره که عمل صالح، تا وقتی با مؤمنین رابطه برقرار میکنه، تا وقتی که دوباره برمیگرده به من، تمامش این ارتباطه. این کجا؟ لذا حضرت آیت الله بهجت میفرمودن دو رکعت نماز خواندن در دوران غیبت افضل است از اینکه انسان قصد دیدن بکند، چون این دو رکعت رو با این نگاه میخونه. تعبیر غیر زیباست. اگر در روایت میفرماید که اگر کسی این مسئله رو فهمید دیگه برای او لا یزر رو تقدم هذا الامر او تاخر، چون فرج محقق شده، چون اون نگاه عبور از بدن که جسد رو میخواست در قبال جسدهای دیگه این رو ببیند گذشته، اون حقیقت رو در ضمن همه اعمال صالح و در ضمن همه صالحین داره میبینه، نه اینکه اون حقیقت حقیقت شخصی نداره، اما اون حقیقت شخصیش مانع این حقیقت سعیش نیست. این حقیقت سعی نگاه نسبت روح به بدنه. لذا هر کسی در هر جای، الان شما بگید به من روح من نسبت به بدن من به کدام نزدیکتر از دیگری است؟ آیا به دست من نزدیکتر یا به پای من؟ نسبت روح با اعضا و جوارح من و سلول ها سلول سلول من اصلا تفاوت نداره، چون مکانی نیست رابطه او. تمام عالم میشن چی؟ بدن او، و نسبت او نسبت روح هست با اونها. تو اون نسبت عمل صالح، تو اون رابطه صالح بودن بدنن، اما اون جایی که عمل صالح انجام نمیدن بدن نیستن، جدا هستن، بینونته، اما تو اون جایی که عمل صالح از اونها بروز میکند بدن او هستن، او رو دارن آشکار میکنن. خب با این نگاه میتونه انسان نسبت، اگر در روایت دارد که اگر مؤمنی را کسی اهانت بکند، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمبارزه، من رو به مبارزه طلبیده، یا اگر کسی پشت سر مؤمنی حدکی بکند، حرفی رو بزند که در او بوده، حتی حرفی که در او بوده یک باره 40 در حقیقت حجاب و ساتر و سپری رو که خدا برای حفظ مؤمن و ستاریتش قرار داده بوده یک باره این 40 تا میریزه. در معاصی کبیره دیگه این گونه نیست. میگه هر معصیت کبیره یک جنه از این جنات رو در قچکار میکنه، از این جنن رو از او ساقط میکند. اما اگر کسی پشت چون ولایت رو زیر سوال میبره، این رابطه ولایی بین مؤمنینه، این برگشت میکنه به ارتباط با چی؟ با نظام در حقیقت اصل ولایت. انشاءالله این بحث ادامه داره، یه قدری باید تفصیلی تر باشه، کاربردی تر بشه، نگاه ما رو تغییر بده. دوران غیبت دوران این است که امام زمان رو ما در همه جا ببینیم، نه دنبالش در یک گوشه باشیم، نه دنبالش به عنوان یه شخص باشیم، بلکه در حقیقت اون حقیقت رو، این حقیقتی که خدای تعالی در قیامت میخواد تجلی بکنه، که همه سببیت ها او رو دارن آشکار میکنن، همه ظهورات دارن او را، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که داره او رو متجلی میکند، در زمان غیبت و ظهور، در زمان غیبت آماده سازی شه، در زمان ظهور حقیقتش محقق میشه، در زمان غیبت برای عده محقق میشه، در زمان ظهور برای همه میخواد محقق بشه این حقیقت که همه رو در اون رابطه ببینن. لذا دور و نزدیک دیگه با حضرت معنا ندارد. کسی که در دورترین نقطه است همون گونه رابطه دارد که کسی که در نزدیکترین نقطه است، مثل اعضای بدن انسان که اون که کف پاست با اون که مغز سره، از جهت ارتباط دور و نزدیک ندارند. دور و نزدیک قرب و بعد مکانی راه ندارد، پس از اون قرب و بعد زمانی هم راه ندارد، نظام روح نه مکان درش راه دارد نه زمان درش راه دارد. انشالله خدای تعالی ما رو معرفت رابطه و مراقبه این رابطه رو برای هممون قرار بده. جناب آقای میریان عزیز بسم الله یه صلوات بفرستیم. بعد احساس کردم خیلی زحمت داشته بود. میاد نمیاد نیست که گیر کرده زیر هفته بعد رو هفته بعد هفته رو بشه نه هستش دیگه تمام شده دیگه چهارشنبه فاطمی از ما تبلیغ میریم و جمعه شلو برمیریم شنبه خدمتون هستش.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا پس مزن یار مسیحی ها دل بیمار مرا پس مزن یار مسیحی ها دل بیمار مرا در گریه کنم تا به خریبار مرا یبن حسن یبن فقط گریه بده کارم من کرمی کن به پذیر عمر بده کار مرا آبا جان کردم سر راه تو بساطی دل شم تا که رونق دهد احسان تو بازار مرا مولای من پرده پوشی تو پایم پرده پوشی تو پایم به حرم وا کرده به کناری نزدی پرده اسرار مرا گردنی کج سر پایین به پناهم شود آیا سر و سامان بدهی کار مرا؟ آمدم تا که بگویم به خودم بد کردم، تا که اسباب شفاعت کنی اقرار مرا. آقا جان حال مهمان شده ای، وقت پذیرایی ماست. البته شما صاحب مجلسی آقا، بشنو این روزه بین در و دیوار مرا. چی میخوام بگم؟ یه جمله، مادرت پشت در افتاد، صدا زد پسرم، مادرت پشت در افتاد، صدا زد پسرم. تن سوخت جان داد، صدا زد پسرم. لذا مرحوم علامه امینی فرمودن، به ایشون نسبت میدن که فاطمه زهرا بعد از این که ناله زد یا ابتا، یه ناله ای که پشت در زد، صدا زد یا مهدی. آقا جان کی میشه بیای به دیوار کعبه تکیه بدی؟ صدای نازنینت بلند، الا یا اهل العالم، انا ابن من قتل اتشارا، انا بقیت الله. خدای من، مولای من، کی میشه بیای انتقام مادر غریبتون بگیرید؟ السلام علیک یا ابن فاطمت الزهرا، یا ولی الله، ان بيني وبين الله عز وجل ذنوب لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سر واسترعاكم أمر خده وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمحمد وأهل بيته وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قسمت نیدم به محمد آل محمد در فرج مولامون تأجیل بفرما وجود نازنینشون از همه ما و شیعان و محبانشون راضی و خوشنود قرار بده. موانع ظهور حضرت که به ما برمیگرده و از اعمال ماست برطرف بفرما. خدا قسمت میدم ما رو جز به بهترین سربازان و شیعانشون و در رکابشون به فیض شهادت نائل بفرما. رهبر عزیزمون خدمتگزاران نظام شیعه در پناهشون حفظ بفرما. طبقهای نور نثار امام راحل شهدا گذشتگان عباتمون بفرما. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
سلام.